سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع قربانی دادن در راه خدا، راهی که همه باید بروند. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، شب عید سعید و بسیار پربرکت قربان است و موضوع بحث ما هم که در هفته های گذشته درباره قربانی کردن یا قربانی دادن در راه خدا بود، امشب به بیشترین حد تناسب خودش با زمان رسیده. بنده یک مرور مختصری در بحث داشته باشم که خب از نور مناسبت هم استفاده کرده باشیم، بعد ببینیم خداوند متعال ما رو چقدر در این گفتگو پیش خواهد برد. اولین داستانی که در حیات اجتماعی ما در روی کره زمین رخ داد، داستان قربانی دادن بود و اینکه حضرت هابیل علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام قربانی داد، قابیل هم قربانی داد، اما قربانی قابیل پذیرفته نشد و این زمینه و مقدمه یک نزاعی شد یک طرفه و موجب قتل حضرت هابیل شد. این که اولین داستان در حیات اجتماعی بشر روی کره زمین موضوعش قربانی بوده خیلی جای تأمل داره. از کنار این موضوع ساده عبور نکنیم. این یک مقدمه. در اون زمان اون داستانی که در محضر حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام رخ داده که هم پدر بودن هم پیامبر و هیچ جهالتی هم وجود نداشته، حتما هر دو در متن دین بودن، یک مسئله براشون بسیار روشن و بدیهی بوده و اون این که باید قربانی بدیم. بعدها سنت قربانی ادامه پیدا کرد. ما از طریق شناسایی سنت قربانی و از خود آیه قربانی که مربوط هست به حضرت هابیل میتونیم یه مقدار اسرار قربانی رو درک کنیم. یکی از اسرار مهمش این استش که این قربانی مقدمه نبوده. بعد از اینکه شما مقداری دینداری کردی، حالا برای اینکه معلوم بشود که تو را و دینداری تو را خدا پذیرفته است، باید قربانی بدهی. قربانی دادن شاخصی است یا موقعیتی است که بعد از یک سلسله اعمال خوب پدید میاد. یعنی شما باید فرض بگیرید که یک سلسله مقدمات داشته این قربانی. خب، قدیم همین طور بود. میخواستن ببینن خدا بهشون عنایت کرده یا نه، بعد از یه مدتی ریاضت سنگین در عبادت تازه میومدن قربانی میدادن. الان تو حج همین طوره. مناسک حج که انجام میگیره، در پایان مناسک حج، تقریبا در پایان مناسک حج قربانی داده میشه و وقتی میتونن اینها قربانی بکنن که بسیاری از مراحل و مواقف رو پشت سر گذاشته باشن. منتها فرق الان با قدیم اینه، قدیم قربانی رو قبول میکردن یا قبول نمیکردن خودش خیلی علامت بود برای هر کسی که عبادت کرده بود، خصوصا در آخرین دین، یعنی خصوصا نمیشه گفت، در این دین آخر که یه تفاوتی با ادیان گذشته میکنه که وارد بحثش نمیشیم، که یک مقدار امور پیچیده تر هستن، اینقدر واضح نیستن، دیگه بحث قربانی پذیرفتن منسوخ شد، این بعد ماجرا نیست. قربانی دادن هم جز در مناسک حج و برخی مستحبات رواج نداره، ولی اصل قربانی دادن عمومیت یافته و تعمیم پیدا کرده به بسیاری از مواردی که حالا با همدیگه مرور خواهیم کرد. پس ما وقتی که میبینیم حضرت حابیل همراه با قابیل قربانی دادن، باید بدونیم قبلش یه خبرهایی بوده. اینا قربانی رو در کدوم موقف در خانه خداوند متعال دادن؟ این معناش چیه؟ معناش این استش که شما باید کلی دینداری کنی اول، بعدش بری تازه قربانی بدی. بابا ما این همه دینداری کردیم، خدایا حالا شما بیا هم تشکر کن. نخه، شما دینداری کردی، حالا چیکار کن؟ یه قربانی بده. ای بابا ما دینداری کردیم، یه سم بذاریم روش بدیم به خدا. نگاهتون رو به دین دقیق بکنید. ماه رمضان روزه گرفتی، روش باید یه پول بذاری، فطریه بدی و خوشحال باش، لبخند بزن، لبخند بزن. رفتی حج، کلی خرج کردی تا اونجا رفتی، باید یه پول بذاری روش، حالا یه گوسفند یا شتر قربانی بدی، باید شاد باش، عید دیگه، خوشحال باش. الان بابا یه همه پول گرفتی، اما چه خوشحال باش. ما فکر کنیم فقط همون هزینه ایه که میخواییم برای حج بیایم. دین رو داشته باشید. من خواهش میکنم نگاهتون به دین رو اومانیستی قرار ندید، که دین بناس بیاد منافع مادی ما رو تأمین بکنه و منافع دنیایی ما رو تأمین بکنه. بله این کارو میکنه در یک فرایند پیچیده و دراز مدت نسبتاً، ولی شما در مقام دینداری باید این فضا رو در نظر بگیری. مثلا حالا یه نمونه دیگرش هم همینه، عید که میشه باید روزه بگیری. بابا عید میشه کمی سورچرونی آدم میکنه، شیرنی میخوره. اصلا خدا فرهنگش میشه که با ما کاملا فرق میکنه. خداوند متعال فکر کنم ما گشته بشیم خوشحال میشیم، به به امروز عیده، روزه گرفتیم. اصلا خیلی فرق میکنه، یعنی ما با خدا خیلی با هم فرق میکنیم. میبینید چقدر تناسب نداریم با هم. اون امیرالمومنین بود که میگفت انت تکونو کما احب، تو همونجوری هستی که من دوست دارم. ما اینو نمیگیم. خدا یه جایی اصلا ما دوست نداریم، یعنی ببخشید نمیخوام جسارت بشه، ولی اصلا نمیخوریم ما به هم دیگه. شما چرا اخلاقت اینجوری؟ ما مثلا ولمون کنن میخوایم روز عاشورا روزه بگیریم، حالا چون امام حسین دیگه آب ننوشیدن ما هم دیگه روزه میگیریم آب ننوشیدن. نه آقا، روزه مال عیده. شما مثل این که قاطی کردی ها. الان به یه نفر که نگاهش سطحی و عوامانه است به دین، بهش بگو روزه مال عیده، یه کمی بهت نگاه میکنه، نگاه عاقل اندر صفی، که شما مطمئنی حالت خوبه، مثلا کسالتی نداری. خب اینه دیگه، روزه میگیری که بعد چیکار کنی؟ حالا پول باید بدی. خیلی جوریه، اینو دقت داشته باشید. بحث قربانی مطرح میشه، یعنی قربانی رو بذار رو دینداریت به خدا تحویل بده، نه تازه دینداری تو متنش همین قربانی دادن باشه. فایده این حرف چیه رفقا؟ اینایی که بچه مذهبی میشن، اینایی که آدمای خوب میشن، تازه بعدش باید قربانی بدن. این یه مقدار آدمو جمع میکنه، یه مقدار جلوی عجب و غرور رو میگیره، یه مقدار یه اتفاقایی میفته برای آدم، عبادت عبودیت به معنای واقعی کلمه براش جا میفته که عبد کیه، مولا کیه و شما چه رابطه‌ای با پروردگار عالم داری. خیلی این فرق میکنه با اون که آدم دین رو به شدت منفعت طلبانه و خودخواهانه بخواد رعایت بکنه، خیلی متفاوته. یه فضایی ایجاد میکنه، مثلا نمیتونم اون فضا رو توصیف کنم، خود کلمه قربانی اون فضا رو برای انسان ایجاد میکنه. ما خیلی سعی کردیم که با نگاه به فلسفه قربانی دادن و با دریافتی که پیدا میکنیم از بار روانی قربانی دادن دینداری کنیم و زندگی کنیم. تازه قربانی رو دینداریه، بعد حالا تازه مرحله بعد از قربانی دادن که گفتیم این پیش میاد که قربانی تو حالا خدا قبول میکنه یا نه. این که عرض کردم معلوم میشه قربانی بعد از دینداری کردنه، همون جواب حضرت حابیل بود که به قابیل برگشت گفت انما یتقبل الله من المتقین. میدونید چرا ازت خوب قبول نکرد؟ جای دیگه وضعت خراب بوده، جای دیگه وضعت درست نبوده، تو با تقوا نبودی. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی؟ یکمی شبیه به این معنا، تو قبلا با تقوا نبودی، حالا قربانیت پذیرفته بشه، چه انتظاری داری؟ تو خودت نباید انتظار داشته باشی قربانیت قبول بشه. پس ما دینداری نمی کنیم که بلافاصله چیزی بگیریم، دینداری می کنیم که بعد قربانیمونو قبول کنن. بعد اگر این قربانی خودمون باشیم، آبرومون باشه، شیرین ترین دارایی هامون باشه، یک کمی بخوایم مسمس بکنیم در قربانی دادن، کم بذاریم تو قربانی دادن، تازه میشیم قابیل. یعنی ببینید قابیل چه بچه خوبی بوده، دینداریشو کرده، حالا یه کمی قاطی داشته دینداریش مثل ما، بعدش هم که میخواسته قربانی بده یه کمی قربانیشو داده، حالا یه کمی کم گذاشته، اونم مثل ما. خب پس ما هم مثل اون، فقط ما اون برادری که بکشیمش احتمالا نمیکشیمش چون ارزه نداریم، شاید هم نه بچه خوبی هستیم، نمیدونم دیگه، حالا هرکی به خودش نگاه کنه. چون بعضی ها قاتل نیستن ولی با قاتلین مشهور میشن به دلیل اینکه تو این دنیا اگه قتل نکردن چون عرضه نداشتن. مراحلی که باید پشت سر بگذاره انسان. خب پس این خود قربانی که بعد از دینداری هست، نگاه انسان رو به دین عوض میکنه. خواهش میکنم این نگاهی رو که این ترکیب به انسان میده، اون نگاه رو پیدا بکنید. نمیشه وصفش کرد این نگاه رو، این ترقی زیبایی است از دین، ترقی حقیقی و دقیقی است از دین. اونایی که میگن چرا باید نماز بخونیم، مگه خدا نیاز داره به نماز ما؟ متقاعدشون کنی که به نماز خوندن بعد از نماز دو قرط و نیمشون باقیه، بعد بهش بگو خب حالا که نماز خوندی بیا قربانی بده. یا نماز رو خوندیم دیگه قربانی بر چی بدیم؟ این خود تحویل بگیره دیگه، این همه نماز نمیخونن. ببین این معلومه که دوزارش جا نیفتاده. بابا تو دینداری میکنی، تو باید منت خدا رو بکشی که قبول بکنه، بعد تازه قبول نکرد صدات هم نباید در بیاد. بعد مرحله بالاتر از اون چی بود؟ قبول نکرد صدات که در نیامد هیچی، باید بگی من نوکر اونیم که قربانی داد و تو قربانیشو قبول کردی، ول نمیکنه که خدا. حالا باید تواضع کنی به اون که قربانی داد و قربانیش قبول شد، به او حسادت نباید بکنی. این مصیبتو کی میتونه جمع بکنه؟ که بحث ما تا جلسه قبل به اینجا رسید. حالا یک کمی دیگه در مورد قربانی صحبت کنیم. نکته اول، نگاه ماست به دین که باید تغییر کنه. ما داریم منت خدا رو میکشیم که دینداری کنیم. روز تو دعای عرفه منت کشیه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو دیدید که صدا میزد خدایا من از تو تشکر میکنم، تو لطف کردی به من، و به من همه چیو فهموندی، دینو به من یاد دادی، چقدر لطف کردی به من. ببینید اینجوری دینداری میکنه امام حسین علیه السلام و داره به ما یاد میده. بعد خود موضوع قربانی چیه حالا؟ قربانی کردن یعنی یه دارایی که دوست داری، علاقه داری، مستقیما در راه خدا بده، مستقیما پرداخت کن. هایون ما درکش برامون خیلی دشواره که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خدا دستور داد پسرتو ذبح کن برای من. دوستان من بیا با هم یه توافق کنیم، من صدا ندارم امروز، دعوامونم بشه اینا، من باید داد بیداد کنم، بعد طولم میکشه جلسه، شب عید هم هست، شما هم باید به کار و زندگیتون برسید، فردا صبح هم نماز عید فطر هست، حالا بعضی هم شاید بخوان بیان کوه، بالاخره اینا همه گرفتاریه دیگه. شما بیاد قبول بکنیم ما نمیتونیم بفهمیم و بپذیریم خدا به حضرت ابراهیم فرمود پسرتو ذبح کن. قبول آقا؟ ببین اینجوری کلاهامون میره تو هم دیگه. آخه ما میپذیریم، طبیعیه این، خیلی بابا نور بالا میزنی. ما اصلا بریم اصلا، شما میفهمی و میپذیری و حل آقا برات حله. حضرت ابراهیم پسرش رو ذبح کرد، پسر به اون گلدسته باش بکشمش، این چه کاریه آقا؟ درسته یا نه؟ حرف من درسته؟ درسته؟ قابیل هم همینو میگفت، میگه حالا گوسفند بی زبون بسته، حالا خدا تو که میخوای صاعقه بزنی یه هرز بره بنده خدا، بنده خدا که نه گوسفند نمیدونم چی، حالا اون لاغر مردنیه رو میاریم، حالا تو که میخوای بخوریش که کسی هم که نیست، خودمونیم، ما هم که با هم یه حرفا رو نداریم، او چاق و چلاش را دارن میچرن دیگه بیچارا. و حابیل زده سیم آخر، رفته یک گوسفند چاق و چلا آورده، بیا نگاه کن، همین افراطی گری ها رو میکنی خدا بد عادت میشه. آقا پذیرش فلسفه قربانی دادن سخته، بگو سخته دیگه، یه جوری میگه همه چی حل برای آدم، آدم اشتباه برداشت میکنه، وقفه میکنه با یه جمعی از اولیاء خدا، بگو دیگه ما دفعه بعد محرم بشیم بیایم محضر شما، نمیشه قبول کرد دیگه. حالا اونم حضرت ابراهیم، خدا به پسر هر کسی رو که نمیگه ذبح کن، که رفته گشته دیده یه پیغمبر هست پسردار نمیشه، بنده خدا پسردار شده یه دونه، خانم اولش دعواش شده با خانم دومش، گفته اینو ببر، ببخشید داخل اسخای من، ببر برن گمشن، اونا هم بردن شده برن لابلای اون کوها و اینا که گمشن دیگه، جلو چشم حضرت مثلا ساره نباشن. حالا ایشون هم خودشون خوب بودن ولی دیگه حالا قاطی کرده بودن دیگه. بعد میفرماید که تو حق نداری بری پسرتو ببینی. حالا هاجر از دنیا رفته، آقا مشکل ساره خانم حل شد، هاجر از دنیا رفت، مرحوم شد، راحت شدید شما، حالا برم پسرمو ببینم. برو پسرتو ببین، اگه نبود وای نمیسی فرداشا، زود برگرد. خدایا ول کن خانم ساره، ایشون خودشون حضرت ابراهیم، من میخوای توضیح بدم معرفی کنم براتون، بذار پسرش بره ببینه دیگه. حالا این پسر گلدسته بزرگ شده، از آقای حضرت ابراهیم یه بار رفته پسرش رو ببینه، اصلا وای نستاده پسرش نبوده، برگشته گفته حالا دل خانومم میشکنه بنده خدا. بعد بزرگ شده، خب دیگه، خب این یه پسر اینجوری یه جورایی محبوب، بعد حالا شما پسرتو باید قربانی کنی، به دست خودت هم باید ذبحش کنی، جا نمیفته. بعد ما اصلا خدا نمیفهمیم این کارهایی شما میکنی یعنی چی، بگو ما نمیفهمیم، راحت بگو دیگه، خلاصش کن. و تو نمیفهمی رابطه عبد و مولا رو نفهمیدی، شما شازده ای. یکی باید بیاد شما رو جمع کنه. شما همانی که از دماغ فیل افتاده ای در موردش گفتن، همانی که آسمان شکافته یه دفعی شما اصلا پدیدار شده ای، اصلا من فکر کنم شما خدا را نعوذ بالله خلق کرده ای. اصلا شما خودت یک خدایی هستی برای خودت، ماشاءالله ناخدایی هستی. لا اله الا الله. شب عید آدم لطیفه به یادش میاد، نباید ذبحش بکنه. خانومه داشتن با آقا میرفتن، یک کمی خانومه جونش بیشتر بود، آقای دیگه ضعیف و نحیف و بیچاره بدبخ شده بود، نمیتونست از رودخونه رد شه. گفت خانوم من که نمیتونم رد شم، بریم اون راهای دور پیاده تا چی پیدا کنیم، پل پیدا. گفت حالا من شما رو به دوش میکشم دیگه، چاره ای نیست. بالاخره وسط های رودخونه این خانومه گفت آقا تو هم سنگینی ها. خب مثل این که ماشاءالله مردم ها، حالا ماشاءالله مردی که خب یه پایی اونجا یادش افتاده مرده، حالا شما هم ماشاءالله برای خودتون یه مردی هستید، یه کسی هستید برای خودتون. جا نیفتاده. ما قربانی برامون جا نمیفته. ببخشید من تلقین کردم ها، شما که بله من قبول دارم حالا مزاح کردیم، ولی شما که خب معلومه از اولیاء خدا هستید و این حرفا براتون حله. بهش میگی که آقا شما اهل قربانی دادن هستی، میگه شما ساره رو پیدا کن، ما انشالله ازش به سردار شدیم میریم قربانی هم میدیم. فکرش دنبال ساره چیز هاجره. آقا قربانی خیلی موضوع عجیبیه، خواهش میکنم بهش فکر کنید. این هم یک موضوع. موضوع دیگه این بود که حالا قربانی باید برای انسان عزیز باشه، ثوابش بیشتره. مثلا الان که یه رسم قربانی دادن، شتر قربانی بدی ثوابش بیشتره، گاو قربانی بدی یا مثلا گوسفند خوب باشه قربانی بدی، نباید عیب داشته باشه قربانی. جالبه، قربانی نباید عیب داشته باشه. خیلی عجیبه. ولی یه چیزی هم بگم ها، همش از روی شب عیده، از اون مهربونی های خدا هم یه کمی بگم. خدا نمیدونم بعد از قصه حضرت ابراهیم بود چی بود، یا با امت پیامبر مهربون شده چی جوری شده، نمیدونم. یه حکمی داریم تو قربانی دادن، میفرماد قربانی میخوای بدی خوب باشه، چاق و چله باشه، هرچی گرونتر بهتر، ولی مستحب قربانی رو خودت بزرگ نکرده باشی. گوسفندی که خودت از بچگی بزرگ کردی اون نمیخواد قربانی بدی، بهت رحم کرده خدا. برو یکی دیگه. آه حضرت ابراهیم خیلی رحمان که پسرش بود، آقا شما چی کار داری واسه ابراهیم؟ اونشون از اولیا خدا بودن، در ارتباط با شما خدا نمیخواد، اون نمیخواد. برو یکی دیگه. شاید برای این بوده که یه وقت دلت یه ذره نسوزه موقع قربانی دادن، موقعی که ابا عبدالله الحسین علی اکبرش افتاد رو زمین. میگن برخلاف همه شهدا که مانند عقابی تیز چنگ میرفت و اون شهید و نجات میداد، میگفتن حضرت اومد پایین شروع کرد آرام آرام راه رفتن به سمت علی اکبر. اونی که دوان دوان آمد بعدن زینب کبری سلام الله علیها. خود زینب وقتی بچه هاشو قربانی داد اصلا از خیمه بیرون نیومد، برای بقیه شهدا میومد. شاید هم سرش این باشه. اون وقت دوستان من قربانی رو تعمیم بدید، هر کسی باید تو زندگیش قربانی بده. این روایت رو براتون خوندم، گاهی یه رفیق شفیقی داری که اگه از دست بدی آتیشت میزنه، اونو ازت به عنوان قربانی میگیرن. ببینید گاهی حاج آقا دولابی رفته بود حج، برگشت یه پسرشو خیلی دوست داشت، بعد بهش گفتن پسرت از دنیا رفت، خیلی آتیش گرفت. اینا هم مدلای جدید قربانی دادنه. یه مادر شهیدی رو من میشناسم، حج مشرف بود، فکر کنم همین سال گذشتم، نه سال قبلش بود، بعد خانوادش به من زنگ زدن فلانی بیا تو خبر شهادت پسر ایشون رو هم بهش دادی. پدر اون خانواده هم شهید شده بود قبلا. گفتن چی شده؟ گفتش که پسرش از دنیا رفته، پسری که خیلی بهش وابستگی داشته، این الان از حج بیاد ماها موندیم چه خاکی به سرمون بریزیم. بعد دیگه از حج که اومد مثلا یه آمبولانس خبر کردن، دکتر اونور، آمبولانس قایم بشه اونور، اینا هی گفت پسرم کو، پسرم کو، من رفتم. خیلی مثلا تعجب کرد، بعد از سالها شما اینجا چی کار میکنی؟ بعد کم کم شک کرد، هی میخواست بپرسه، روش هم نمیشد. چی بگم مثلا آقا شما اینجا چی کار میکنی بگه؟ یه دفعه برگشت به بچه‌هاش گفتش که فلانی کجاست؟ یاد اون صحنه افتاد که من خبر به سرش داده بودم. یکیشون زد زیر گریه و آقا این مادره از حال رفته. من هی توضیح میدادم، میگفتم ببین آمده اولیاء خدا بعد از یه حج خوب یه بلایی سرشون میاد، بعد نمونه های مختلف براش میسازم. یکی مثال همین حاج آقا دولابی، این هم دیگه داستانی داره برای خودش. حالا الان من دعا کنم انشالله شما حج مشرف بشید، هیچ که الهیامی نمیگه. نه ترس، حج شما قبول نمیشه، خیالت راحت باشه. خدایا توفیق زیارت بیت الله الحرام، حج تمتع به ما عنایت بفرما. بعدش هم بدون اینکه قربانی از ما بگیری قبولش بفرما. قربانی، اصلا قربانی دادن به چی عزیز من؟ گاهی شایستگی های تو بهش توجه نمیشه. حاضر قربانی بدین؟ یادتون هست یه مثال زدم، داریم جنبندی میکنیم بحث قربانی دیگه، گفتم خانومه یه کمی فکر میکنه بر و روی داره، میتونه دل چهار نفر رو ببره، میگه چرا نبرم؟ ببین این چقدر نقطه مقابل قربانیه. یه حاضر نیست خودشو برای یه نفر فدا کنه، جامعه رو به فساد میکشه، همه رو میزنه نابود میکنه، بیدینی همه هم پای اون مینویسن دیگه. بی حجابی یه فرهنگ ضد قربانی دادنه، حجاب یه فرهنگ. بعضی از خانوما، حالا بذار یه کمی بحث خانوادگی، اخلاق خانواده بکنیم، بعضی از خانوما بعد از ازدواج با شوهراشون خیلی بد میشن. بهش میگی چرا؟ از بهش نمیگی چرا، اونم جوابتو درست نمیده. ولی من به شما سربسته بگم دیگه، شما صداش در نیار باشه، مثلا به کسی نگو، توضیح هم من نخوا. بعضی آقایون هم اینطور هستن ها، جالبه به شما بگم، یادم نبود بگم هر دو. ولی یک همین گاهی تو خانوما بیشتر دیده میشه. چرا؟ احساس میکنه فدا شده برای یک کسی که ارزش رو نداره. این قابلیه، فرهنگش چیه؟ فرهنگ قابلی. میخواد قربانی بده، دومشو گرفته ول نمیکنه، بده بره دیگه، ول کن دیگه. نه آخه اصلا بذار ببینم. میدونید اکثر طلاق هم تو سالهای اول دوم ازدواج رخ میده. قربانی شدی رفت دیگه، بی خیال. خدا نکنه یه آقایی هم برای خودش یه شایستگی بدونه که برای خانومش اون شایستگی ندونه، بد اخلاق میشه، بد اونق. چون بد اخلاقی معمولا ریشه داره، معمولا. نمیخوام خدای نکرده یه کاری کنم سوء زن به هم دیگه پیدا کنید، ولی بد اخلاقی، ببین کجا درد میکنه که بد اخلاقی؟ نکته سنجی؟ نکته گیر هستی؟ ضرر کردی؟ خیلی مرزی؟ تو شایستگیات خیلی بالاتر از همسرت بوده، خانمت بوده، شوهرت بوده، فکر کی هستی مثلا؟ قربانی بده وجود تو بره دیگه. من قربانی کنم خودمو برای کی؟ برای این؟ وقتی همچی آدمی چی اتفاقی براش میفته؟ کوچکترین عیباشو بزرگ میبینه. ما برای قربانی شدن و قربانی کردن به دنیا آمده ایم. یادتون باشه یه بحثی هم کردیم، مثلا فلسفه زندگی اینه، زندگی اینه که خدا به آدم یه چیزایی رو میده که بگیره. بگیرش رو خیلی یواش گفتی. خدا به آدم یه چیزایی رو میده که بگیره. آماده هستی؟ وقتی خواست بگیره زود کف دستون جگو ببرش، دستو محکم بگی دستت میبره. اونا که بدجون میدن همینه دیگه، محکم گرفتن بدجون میدن. خدای مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. خدای تو دنیا از انواع و اقسام قربانی یا خواستی از ما بگیری یا خود ما رو میخواستی قربانی کنی، پذیرشش رو برای ما راحت قرار بده. الان خانوما خودشون قربانی نمیکنن بچه دار بشن، دیدی؟ این هم فرهنگ و فکر قابلیه. میگه من نابود بشم این زنده بمونه، خودم چی؟ حاضر نیست. ببین پدرها بعضی وقتا پر رو میشن، اینا جالبندی واقعا. نوبرش آوردن، خانوما میگه یه زجری هم میکشن. آقایون شما که دیگه سر ما رو گنده ماشاءالله. البته آقایون معمولا زودتر از خانوما از دنیا میرن، میدن اینه که سختی در مجموع بیشتر میکشن، ولی حداقل در ارتباط با فرزنددار شدن به طور مستقیمش زجرش با خانوما بیشتره. آقای کلاس میذاره، میگه من برم پول در بیارم به کی بدم بخوره، میخوام خودم باش برم تفریح. کوفتت بشه الهی. حالا چیا رو قربانی میگیرن از آدم؟ خیلی چیزا رو. شایستگی های آدم رو بعضی وقتا قربانی میگیرن از آدم. شایستگی های آدم رو. آدم شایستگیش زیر پا بمونه ها، خیلی ناراحت میشه، خیلی اعصاب خرد میشه. من یه حرفی زدم که دیگه همه مدهوش بشن، اصلا همه جان بدن. گفتم از امیرالمومنین علیه السلام در عالم شایسته تر نیست. 25 سال کشاورزی کرد. خدا با علی چه کرد؟ علی ابن ابی طالب چه می کرد با خدا؟ فاطمه زهرا رو ازش گرفت و ما اصلا نمیفهمیم قطعا یعنی چی. به دست خودت باید او رو به خاک بسپاری. اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سرآمد قربانی دادن در راه خدا بودن، سرآمد بودن. همین الان آقای ما، مولای ما، امام زمان علیه السلام دوست داره همه شما رو سرپرستی کنه، دوست داره فردا عید قربان همه رو تحویل بگیره. برید مستقیم پیشش، گره های شما رو باز کنه، شایستگیشو داره عالم رو اداره کنه. دیدی حضرت یوسف علی نبی ناب علی و علیه السلام یه کمی رفت تو درگاه مصر، پادشاه مصر نتونست تحمل کنه، گفت آقا جون من میتونم بذار من بدم کارا درست کنم براتون. بعدش هم این کارو کرد. یوسف فاطمه چقدر میتونه پشت پرده غیب، پشت پرده غیبت. قربانی دادن حرف عجیبیه. خود امام در بدو انقلاب حاج آقا مصطفیشو خدا گرفت قربانی داد. 15 سال تو نجف اشرف امامو، شما فکر نکنید امامی که شما الان در ایران میشناسی همین امام تو نجف اشرف بود. آیا ابو ترابی مرحوم آزاده نقلی رو داره از اون ناسزاهایی که یک کسی به امام گفت که نمیخواد اصلا دیادن تو هر اون حرفای تلخ بره. حوزه علمیه قم آقا بعدها خودشون اشاره کردن یا تو خاطراتشون هست که ظرف حاج آقا مصطفی رو چون پسر امامه بعضی ها آب میکشیدن، قربت تحمل کردن، قربانی دادن. شما آخرش رو دیدی، گل سرسبد روزگار بودن. بدون قربانی دادن من کسی میتونه به جلو؟ جهان جهان اینجوریه. تو چی دادی در راه خدا؟ کدام شایستگی تو تحمل کردی خدا به ازایش پاسخ مناسب بهش نده؟ تو خانواده، تو جامعه، تو کجا لبخند بزنی، زیبا برخورد بکنی. حابیلی قربانی دادی یا قابیلی قربانی دادی؟ قابیل هم قربانی داده بود. حالا ما بعضی وقتا حاضر نمیشیم قربانی بدیم. خودتو صرف کن برای یه چیزی، برای یه کسی، تو موقعیت هایی که خدا برات پیش میاره خودتو صرف کن. نه خب باشه، ما حاضریم خودمونو قربانی کنیم، ولی برای الله تبارک و تعالی جل شأنه و عظم مکانه صرف کن. کجا بیا حالا اگه خدا خواست تو ما برای همسر درب داغونت خودتو قربانی کنی؟ نه، ما کلاسمون میدونی که دماغمون گنده تر از این حرفاست، خدا دماغتو به خاک خواهد مالی. اتفاقا خدا بعضی وقتا آدم رو صرف یه چیزایی میکنه، اینقدر آدم روش کم میشه. مسئله بعدی شد تعمیم قربانی. مسئله بعدی چی شد؟ قبولی قربانی. عبادت کردی؟ قربانی بده. قربانی دادی؟ تمنای قبولی کن. تحمل قبول نشدن قربانی هم باید داشته باشی. اون ببینید آقا کجاشو آدم درست بکنه. من چجوری، آقا شما به من بگید، من چجوری این دین رو یه کاری بکنم که هلو راحت بیا برو تو گلو محبوب هر آدم تنبل خودخواه بی ارزه دنیا پرستی بشه؟ من چیکار کنم آخه با این دین؟ شما بگو چقدر خالی ببندم بالا منبر نعوذ بالله، چقدر هیچی نگم که کسانی رو جذب کنم، چقدر قصه و لطیفه و جوک بگم، چقدر یه بخشی از دین رو بگم یه بخش دیگه از دین رو نگم، چجوری میشه با این دین کنار اومد؟ خدا وکیلی شما باشید، چجوری میخواید این دین رو به آدمهای گفتم تنبل خودخواه دنیا طلب راحت طلب عرضه بکنید که جذب بشن؟ نمیشه دیگه، کجاشو بگیریم؟ دینداریشو کوتاه بیان که بعدش قربانی قبول نمیشه، دینداریشو بگیریم که حالا بعدش باید قربانی بده، قربانیشو شال بیام که میشه قابیل، قربانی داد بعد قبولیشو من چجوری بهش بگم؟ دیگه میترسم والا به خدا دیگه بقیهشو حرف بزنم. ببین راستی حالا بعد این قربانی قبول بشه، میدونی حالا بعد کونو علا قبول العمل اشد اهتماما من العمل، برای قبولی عمل خودتون، برای قبولی قربانی هم ای زن بیشتر همت داشته باش تا خود عمل. اصرارت برای قبولیش باید بیشتر باشه. خدا قبول میکنه یا نه؟ دوستان من ازتون تقاضا میکنم روی مسئله قبولی کار کنید، ذهن خودتون رو جهت بدید. خدا قبول کرد یا نه؟ خدا تا حالا قبول کرده یا نه؟ کارا رو قبول کرده یا نه؟ تخت تبارک خیالت راحت، میگه الحمدلله حالا زیادم بد نگذشته، بد پشت سر نگذاشتیم شرایطو. فکر میکنی خدا مامانته؟ مامانت هر کاری بکنی قبول میکنه، یکی همی بالا پایینش هم بیخیال در نظر میگیره. بحث رابطه تو و خدا پیچیده تر از این حرف هاست. خدا البته مهربان تر از مادر است به تو، و به همان دلیلی که مهربان تر است از تو عملی را که ناقص باشد، نقص کلیدی داشته باشد قبول نمی کند، و تو باید تمنا بکنی که قبول بکند، و بعد اینقدر استغفار بکنی که کوتاه بیاد و قبول بکنه، خودش تکمیل بکنه عمل رو. بحث قبولی عمل رو بهش توجه کنی، خودت رشد میکنی و الا اوج پیدا میکنی و الا بیچاره میشی. بعد از قبولی عمل که بسیاری از اعمال من به شما بگم قبول نمیشه، بدبینم بنده، اگر میفرمایید بدبینم روایت بیارم، میفرمایید یه عملت قبول بشه بهشت برات واجبه. حالا یه مثال براتون بزنم خیلی جالبه. نمیخواد مثال نمیزنم، حالا خیلی هم نباید جالب بشه دیگه. یه دونه عمل از آدم قبول بکنن پس چقدر کم قبول میکنن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اگر مردم ببینن چقدر از اعمال قبول نمی شود، اون وقت به همدیگه میگن که آقا نمیخواد بری، اصلا قبول نمیشه، نگاه کن بالا رو نگاه کن، اصلا هیچ نمیخواد بری. یه شب من رفته بودم حرم امام رضا علیه السلام، بعد داشتم میرفتم تو حرم، زمستان سردی بود خیلی قدیما، داشتیم میرفتیم تو حرم، بعد از بس سرد بود نمیدونم چی شده بود، همه رفته بودن حرم درش بسته است، هی میگفتن آقا حرم میری بسته است، خیلی هم آدم تو خیابونا نبودا، مثلا این که دارم به شما میگم 65 تا الان چقدر میشه؟ نزدیک 30 سال پیش مثلا. خب هی میگفتن، ما میگفتیم ما کاری نداریم بریم دیگه. اصلا ما نمیدونستم چرا ما داشتیم میرفتیم، اینا که داشتن میومدن یا همه داشتن میگفتن ما برفتیم بسته بود برگشتیم. هیچی، رفتیم و اتفاقا رفتیم دیدیم در بازه، رفتیم تو، هیچکی کنار زرین نبود. نگو همون لحظه ای که ما رسیدیم باز کردن، همه هم برگشته بودن. این اتفاق میفته، همه بهت میگن امیرالمومنین، فقط اگه مردم میدیدن همه بهت میگن آقا نمیخواد انجام بدی، باید خلوز باشی که بری کار انجام بدی. خودشون هم فرمودن اکثرا پذیرفته نمیشه. ما میگیم نه، شاید مزاح کردن. اگر جدی بگیریم بعد بریم کار خوب بکنیم، خلوزیم، همون دیوانه ای که چی؟ هر که از عشق تو دیوانه نشد آدم نیست. همون دیوانگی که دیوانگی قشنگیه. بحث قبولی اعمال رو باید تو ذهنمون بندازیم، و الا خدا شاید دو قرط و نیممون باقی میمونه. خدا رو دیگه بنده نیستیم، چه برسه به بندگان خدا که بخوایم اونا رو تحویل بگیریم. آه من راحت با شما صحبت کنم، من ناراحت صحبت کنم. من که تا حالا ناراحت نبودی، حالا دیگه میخواد مثلا این بخواد راحت باشه، چی خواد چی کار بکنه. آقا شما بچه های خوبی هستید، خیلی قیافتون بچه مثبت میزنه، انصافا نه بلش کن، بی احترامی میشه. واسه میگم انصافا شما چه فرقی با اراذل و باش دارید؟ دیگم خب خیلی بی ادبی نگفتم. خب شما این کارا رو کردی، حالا معلوم نیست که قبول شده باشه، که اونم نکرده راحت. ببین عزیز من دیگه جدی بگیری این میشه دیگه، ها معلوم نیست که قبول کردن. وقت شما اگه کسی آدم بد نعوذ بالله توتون باشه، برمیگرده به من چی میگه؟ میگه اصلا قبولی چیه، همین که خوب بودیم ما، همینو تحویل بگیر. ببین مسئله قبولی جا نیفتاده برای ما. ببین هفت خانه رستم باید بگذرونیم، ببینی از چه خانه هایی مقابل ما هست. حضرت ابراهیمو که قبول نکرم، یعنی چی پسرش اینجوری بازده بشه؟ آخه که چی مثلا؟ اون چند تا مرحله دینداری که اصلا سخت پذیرشش، بعد حالا قصه قبولی واقعا سخت. دوستان من از خدا تمنا کنید شبا میرید برای مناجات، یا نمیری برای مناجات، میگه خب من کاری ندارم برای مناجات، شب جمعه است اومدیم آجی تفریح تو هم بگو حال کنیم دیگه، صفا کنیم، این دعای کمل میخوام. والا نمیدونیم والا اونقدر که ما گناه نکردیم که اونقدر ناله بزنیم. حالا من دارم میگم دیگه برای شما، ببین این گرفتاری های ماست، ببین چقدر اصلا هیچی نرفتیم جلو، اینا رو باور نمی کنیم، بریم زجه بزنیم بگیم خدایا ارحم عبدک الجاهل، رحم کن به من بی شعور. بابا این میشه دیگه، من شعور دین تو رو ندارم، نمیفهمم. من دارم کار برات میتراشم عزیزم، مشکل برات میتراشم، با مشکلات خوشگل بری در خونه خدا. مناجاتت برای همین موضوعات باشه. فردا نماز عید فطر تو قنوت نمازت واقعا اینا رو خدا بخوا، بگو من نمیفهمم هیچی. خب شما بعد از این مراحل باید تازه بیفتید دنبال این که خب حالا خدا که از شما که معلوم نیست قبول کرده باشه، از بعضیا قبول کرده، پروانسان دور اونها بچرخید. من دیگه خیلی صحبت کردم، ببخشید خیلی طول کشید عرائز من. یه دونه روایت خیلی فوق‌العاده خوشگل برای شما بخونم، حالا بعضیاشو از رو میخونم و بعضیاشو از حفظ، این روایت طولانی رو دیگه خود دانی. راستی امشب هر کی تونست یه سر کربلا یا ابا عبدالله حسین بره، نمیدونم چرا عید قربان خوب آدم بره کربلا، خیلی عجیبه. انشالله اگه یه شب عید قربان کربلا بودی هیچی رو متوجه نشی و نمیذارنم متوجه بشی، والله هلاک میشی. پرده ها رو اونجا از جلو چشمت کنار بزنن، قربانی ها رو که به خیمه میاره حسین علیه السلام، یه دفعه قربانگاهه. من امیدوارم یه روزی عاشورا، خدا عمرت اگه به پایان رسیده بود نخواست شما شهید بشی، خواست شما برای امام حسین دق کنی، یه روز عاشورا معنای این نوحه رو شهود کنی، درک کنی. کربلا امروز میدان من است، عید قربان من است، عید قربان من است. خیلی عجیبه، یکی دوتا نبود قربانی ها. نمیدونم یه وقتی تو خونت، تو خونه بابات اینا، مثلا 3-4 تا قربانی بخوای به این مناسبت بدی، 3-4 تا بره بخوای قربانی کنی، چی میشه اون صحنه ها؟ وقتی که خداوند، امام رضا علیه السلام میفرماد وقتی خداوند امر کرد به حضرت ابراهیم ان یذبح مکان ابنه اسماعیل الکبش الذی انزله علیه، وقتی به حضرت ابراهیم امر کرد بعد از اون بحث قربانی، الان شما این حدیث براتون مزه میده، میچشید انشالله این حدیثو. فرمود که امر کرد ذبح بکنه به جای اسماعیلش الکبش الذی انزله علیه، بره ای رو که براش فرستاده. تمنا ابراهیمو ان یکون یذبح ابنه اسماعیل بیده، تمنا کرد ابراهیم خدایا منت تو میکشم، اجازه بده من ابراهیمو ذبح کنم. و انه لم یؤمر بذبح الکبش مکانه، خدایا به من دستور نده من گوسفندو قربانی کنم، بذار من همین بچه‌مو قربانی کنم. تمنا کرد. دلیلش چی بود؟ لیرجع الى قلبه ما یرجع الى قلب الوالد الذی یذبح و اعز ولده بیده، تا بچشه رنج اون پدری که عزیزترین کسش را به دست خودش ذبح می کند در بارگاه پروردگار عالم. اونو بفهمه، اون رنج، اون داغو بفهمه. قربانی دادن میشینه به دلا، چیزی که ما اصلا نمیتونیم قبولش کنیم. حضرت ابراهیم تمنا میکرد. و یستحق بذالک ارفع درجات اهل الثواب علی المصائب، تا مستحق بشه به واسطه این ثواب بالاترین درجات اهل مصیبت رو. فاوحى الله عز وجل الیه، خداوند متعال وحی فرستاد یا ابراهیم من احب خلقی الیک، دید تمنا میکنه، صدا زد عزیزترین کس تو عالم برا تو کیه ابراهیم؟ گفت اجازه بده من عزیزترین فرزندمو ذبح کنم. خداوند متعال فرمود عزیزترین کس برای تو کیه ابراهیم؟ یا رب ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شما میدونید همه انبیا واله و شیدای پیامبر اکرم بودن، می مردن برای آخرین پیامبر، می مردن. صدا زد معلوم خدا عزیزترین کس برای من حبیب تو آخرین پیامبر است. فاوحى الله عز وجل الیه یا ابراهیم اف هو احب الیک او نفسک، او محبوب تر است یا خودتو پیش خودت؟ گفت معلومه، بل هو احب و الیه من نفسی، اون عزیزتر پیش من از خودم. خداوند متعال فرمود فولدهو فولدهو احب الیک او ولدوک، بچه اون پیامبر پیش تو عزیزتره یا بچه خودت؟ حضرت ابراهیم صدا زد بل ولدهو، بلکه فرزند او برای من عزیزتر از فرزند خودمه. لا اله الا الله. اینجا خداوند فرمود فذبح ولدهی ظلمن علی اعدائهی اوجع لقلبک او ذبحن او ذبح ولدک بیدک فی طاعتی. ذبح فرزند آخرین پیامبر به دست دشمنان برای تو مصیبتش سنگین تره یا ذبح فرزند تو به دست تو؟ یا رب بل ذبحهو علی ایدی اعدائهی اوجع لقلبی. ذبح فرزند آخرین پیامبر به دست اعدایش برای من ناراحت کننده تره. بعد می فرماید خداوند متعال یا ابراهیم فان طائفه تزعم انها من امته، یا گروهی که فکر می کنن از امت پیامبر هستن، ستقتل الحسین ابنه من بعده ظلما و عدوانا کما یذبح الکبش، مانند بره ای که سر از بدنش جدا میشه. فجزع ابراهیم لذلك و توجع قلبه و اقبل یبکی، شروع کرد گریه کردن و زجه زدن. بعد خدا فرمود یا ابراهیم، خدا شاهده من اسرار این جمله آخر رو نمیگم، انشالله خودت همه اسرارش رو بگیری. یا ابراهیم قد فدیت جزعک علی ابنک اسماعیل لو ذبحته بیدک به جزعک علی الحسین و قتله. من اگر پسرتو به دست خودت ذبح می کردی چجوری ناراحت می شدی، گریه می کردی برای بچه خودت، چقدر زجر می کشیدی؟ این که برای حسین گریه کردی اینو بهتر ازت قبول می کنم، تا فرزند خودتو قربانی بدی. ببین خدا چی به شماها داده، شماها چی کاره اید برای حسین گریه میکنید؟ من نمیدونم چرا شماها رو اینقدر در ناز و نعمت فرو بردن. و اوجبت لک ارفع درجات اهل ثواب علی المصائب، بالاترین درجات ثواب بر مصائب به تو خواهد داد، وقت اینو به شما ارزانی کردن. انگار شما سر سفره امام حسین بزرگ شدی، همچی که یاد امام حسین میفتی، انگار یه خاطراتی دارید باش. ما یکی از رفقامون تو جبهه شهید میشد، فقط اون 3-4 نفری که خیلی باهاش صمیمی بودن اسمشون که میومد، همینجوری مثل شما که گریه میکنید برای امام حسین، اینا گریه میکردن. بقیه میگفتن آخش بچه خوبی بود، ما هم کم و بیش دیده بودیمش، ولی دیگه اونجوری آتیش نمیگرفتن. اونم بعد چند سال تموم میشد. حالا اونایی که باهاش خیلی میپریدن خیلی زجه میزن، چون میشناختن، چشیده بودن مهربانی های او رو، شناخته بودن. من نمیدونم شما که تا حالا حسین رو ندیدید، صدای او رو نشنیدید، تا حالا چادر خاکی زینب کبری رو ندیدید، تا حالا سر سفره زینب کبری ننشستید. یک شب مستقیم مادرش فاطمه زهرا برای شما غذا درست نکرده. این چه معجزه ایست که برای حسین این چنین گریه میکنی و دست از این گریه بر نمیداری؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
www.bayanmanavi.ir